سلام و یاد خداوند. بحث خودمون رو درباره مثنوی شریف و کلمات حضرت مولانا پی میگیریم. دوستان ارجمند به خاطر دارن که بحث رو از مسئله پناه و بقای درویش آغاز کردیم و این ابیات از مولانا میخوندیم که ایشان گفتن گفت قائل در جهان درویش نیست و لغت درویش آن درویش نیست. و سخن ما در نوبت گذشته عمدتاً در توضیح مفهوم درویشی نزد عارفان و خصوصاً شخص مولانا. دوستان به خاطر دارن که در نوبت گذشته بیان شد که مفهوم فقر یا درویشی از منظر عارفان ما بر دو نوع بوده است. یک نوع فقر یا فقر یا درویشی اجباری بوده است و دیگری فقر یا درویشی اختیاری. اون که در سنت عرفانی ما نزد عارفان ما مطلوب بوده است فقر اختیاری بوده است، نه فقر اجباری. فقر اجباری وضعیت تلخ ریشه سوزی است که اگر گریبانگیر کشته بشود او رو از تکامل بخشیدن به قابلیت های خود باز میبرد. بنابراین فقری که عارفان ما رو به او فرا میخواندند از نوع فقرهای اجباری نبوده است، فقر اختیاری بوده است. اما این فقر اختیاری چیه؟ فقر اختیاری به توضیح هم که در نوبت گذاشته عرض کردم دست کم در سه سطح مختلف بوده است. سه نوع فقر اختیاری ما داشتیم. یک نوع از این فقرها رو یا درویشی ها رو به اصطلاح درویشی یا فقر زاهدانه می گفتن. فقر زاهدانه به معنای بسیار ساده کلمه عبارت است از کم برداشتن از دنیا، به کم بسنده کردن از دنیا. و در واقع نقطه اصلی این بود که ما آدمیان متوسطان که در این عالم زندگی میکنیم در برابر وسوسه های ثروت ضعیف هستیم و به سرعت آفات ثروت ظاهری دامنگیر ما میشود. و برای دوستان عرض کردم که از نظر کسی مثل مولانا ثروتمندی چند آفت دارد برای انسانهایی که شایستگی، انسانهایی که توانایی کافی رو ندارند. نخستین آفتش این است که فرد ثروتمند از ثروت خود استفاده می کند تا عیب خود را بپوشاند، یعنی در مناسبات با دیگران به جای اینکه بپوشد خود را آراسته به مکارم بکند و رضایل وجود خود را بزداید تا محبوب دیگران واقع شود و نظر مثبت دیگران معطوف به او بشود، از جاذبه های ثروت خود استفاده می کند و به نحوی باعث می شود که دیگران عیب او رو به طمع ثروت او نبینند. نکته دیگر هم این است که به هر حال وقتی که فردی صاحب ثروت است دیگران در ثروت او طمع میکنند و لذا عیب پوشی میکنند، یعنی عیب او رو به او باز نمیگویند و این هم فرد را از مهمترین شیوه برای تکامل روحی و معنوی او باز میدارد. بر همین اینها باید افزود که ثروت جزء کالاهای کمیاب در این عالم است و لذا برای کسب او رقابت زیادی در میان ما انسان‌ها جاری است. برابر این کسی که طالب ثروت است باید جهد زیادی ببرد، وقت زیادی، عمر زیادی صرف بکند، توش و توان زیادی مصرف بکند برای اینکه صاحب ثروت بشود. اما تازه این پایان کار نیست. وقتی که فردی واجد ثروت می‌شود بخش زیادی از عمر خود رو باید صرف حفظ این ثروت بکند برای اینکه دیگران نمیگذارند که او با آسودگی خاطر از ثروت خود بهره ببرد. رقابتی در میگیرد برای اینکه فرد از ثروت خود محروم میشود. بنابراین نیمی از زندگی فرد مصروف کسب ثروت میشود و نیم دیگرش هم فرض اینکه واجد ثروت شد صرف حفظ او میشود. فلذا فرد که میرسه به این کار دیگری مهمتری بکند. مولانا میگوید که ثروت در این عالم مثل تون حمام است. این دنیا مثل حمام، تون حمام، اون آتشخونه حمام باید آتیش روشن باشه که حمام گرم بشه تا ما تن بشونیم. کسی که همه عمر خودش رو صرف کسب ثروت یا حفظ ثروت میکند مثل کسی که تمام عمر خودش رو سله سله به تعبیر مولانا تا پلیدی سوخت فراهم میکند که این حمام گرم بشود. اما هیچ وقت به خودش این فرصت و مجال رو نمیدهد که به درون حمام برود و تن بشوید. پاکیزگی که فرض اصلی از روشن داشتن این حمام بشه برای او حاصل نمیشود. بنابراین سخن مولانا این است که فقر زاهدانه در واقع پرهیز از شیوه است برای پرهیز از آفات ثروت ظاهری. البته کسی که فقر زاهدانه می‌ورزد ظرفیت او فراخ می‌شود. یعنی وقتی که شما به جای اینکه ظرفیت وجود خودتون رو از نعمت‌های این سری بیاکنید و جا برای نعمت‌های آن سری نگذارید، نکته این است که حضرت مولانا به ما می‌گوید که خب کسی که در این عالم به کم بسنده می‌کند، یعنی در این سو تمتع کم برمیگیرد، از آن سو لقمه‌های چرب معنوی نثار او میشود. گفت این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه‌های راز شد. گر ز شیر دیو تن را وابری، در خطاب او بسی نعمت خوری. سخن مولانا این است، رابطه میان نعمت این جهانی و آن جهانی وجود دارد. وقتی که تو دهان این سری رو میبندی، دهان آن سری گشوده میشود و لقمه های چرب و شیرین از عالم معنا نصیب تو میشود. خب این درباره فقر و درویشی زاهدانه بوده است. اما به توصیه که عرض کردم، عارفان ما یک مرتبه بالاتر هم میروند و به غیر از فقر زاهدانه از فقر عارفانه هم سخن گفتند. فقر عارفانی در واقع عبارت است از دلبر کندن از دنیا. در اینجا دنیا به معنای ثروت‌های ظاهری، مال و ثروت و شهرت نیست. در این شرط ثروت به معنای، یعنی در واقع دنیا به معنای هر آن چیزی است که ما را از یاد خدا باز می‌دارد. خواندیم در اون نوبت از مولانا که چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نقد و معاش و نقد و میزان و زن. بنابراین از نظر عارف، فقر به معنای عارفانش عبارت است از این که فرد دل از هر آنچه که او را از یاد خداوند باز می‌دارد بر بکند. کسی که به این مرتبه می‌رسد واجد فقر عارفانه شده است، دل در گروه غیر خدا ندارد. البته به این معنا فقر عارفانه با ثروت ظاهری قابل تن است، یعنی کسی که چندان توانمند است از درون که می‌تواند در برابر وسوسه‌های ثروت مقاومت بورزد و به جای اینکه مقهور ثروت بشود سوار بر مرکب ثروت باشد. البته برای اون ثروتمندی هیچ اشکالی نداره. مولانا خودش به ما میگوید که مال را که از بحر دین باشی همول، نعم مال و صالحون خواندش رسول. پیامبر فرمود که مال برای فرد مؤمن، کسی که توان روحی و کفایت لازم دارد، بسیار هم چیز خوبی است. آب در کشتی حلاک کشتی است، آب در زیر کشتی پشتی است. این آب دریا اگر بریزه تو کشتی، کشتی را غرق میکنه بده، اما اگر این آب در زیر کشتی جاری باشه، مایه حرکت کشتی به پیش است. گرچه جمله این جهان ملک وی است، موز در چشم دل او لاشی است. این در واقع وصف کسی است که به مقام فقر عارفانه رسیده است. فقر عارفانه به این معنا، یعنی وقتی که فرد تعلق خاطر خودش رو از نعمتهای این جهانی برمیگیرد، لذا در ارتفاع رفیع‌تری بار میگشاید، یکی از مهمترین خاصیتاش این است که به فرد رخصت میدهد که ثروت حقیقی کسب بکند، ثروتهای ظاهری رو کار میدارد و این فرصت و مجال برای او فراهم میکند که از درون قنای باطن پیدا بکند. ثروت واقعی تلفیق چهار عنصر است: یکی قناعت است، یکی مناعت است، یکی فضیلت است و دیگری معرفت. کسی که واجد این چهار عنصر می شود ثروت حقیقی یافته است. فضیلت یعنی واجد مکارم اخلاق شدن، معرفت خود را به دانش مفید آراستن و در کنار اینها در زندگی قناعت پیشه کنند و در کنار اینا طبع خود رو بالا بگیرید. بنابراین قناعت، مناعت، فضیلت و معرفت، جمع این چهار عنصر فرد رو از درون به تعبیر مولانا شاه می کنند، ثروت حقیقی به او می بخشند. بنابراین کسی که در مقام عرفان است طالب شاه شدن است، طالب سلطنت است، منتها سلطنتی است بنای ثروتی که از درون می‌جوشد نه از بیرون می‌آید. به همین دلیل است که مولانا به ما می‌گوید که شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مقصد خواه و لشکر شه شود. این شاه‌های بیرونی شاه هم به خاطر ثروتی که در اختیارشونه، قدرتی که در اختیارشونه، لشکری که دارن و غیره، شاه هم به این عوامل بیرونی و عرضی. اما شاه اصلی کسی است که از اون غنی و سرشار است. شاه از خود است، مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. در واقع سخن مولانا این است، کسی که از سطح وسوسه های ثروت های ظاهری ارتفاع می گیرد و به حد فقر عارفان می رسد، یعنی دل در گروه اون محبوب های ظاهری ندارد، آماده است که وجود خود را آراسته کند به ثروت های حقیقی. اما همونطور که عرض کردم مرتبه بالاتری از این فقر عارفانه رو هم عارفان ما سراغ دادند و اون مقام فقر در مقام فناست یا فقر ذاتی. فقر در مقام فنا در واقع شهود این حقیقت است که حتی تو که واجد ثروت‌های حقیقی شدی، اون ثروت‌ها از آن تو نیست. تو اگر تو بودی و تو ذات تو فقیر بود، اگر تو میتوانی این مکارم رو بیندوزی و در وجود خود آراست، وجود خود رو به اونها آراسته کنی، علتش این است که اون قابلیت رو خداوند به تو داده است. اگر خداوند به تو قابلیت، کوش، ذکاوت برای مثال کسب فضائل رو نمیداد، تو فضیلت رو نمیتوانیش رو بیندوزی. بنابراین خداوند عطایایی که در این عالم نصیب تو میشود منوط به قابلیت توست، اما قابلیت تو که بنیان کشف تمام فضائل است از جای دیگر، از جانب خداوند آمده است. بنابراین ما به ذات خود فقیریم. کسی که این کشف رو میکند در میابد که نه فقط ثروتهای ظاهری از آن او نیست، بلکه ثروتهای باطنی حقیقی هم به یک معنا از داد و دهش دیگری است و از وجود او، از حقیقت وجود او نیست. کسی است که در واقع به مرتبه عالی فنا یا دردشی رسیده است و این همون مقامی است که مولانا در بیتی که خواندم به او اشاره می کند. گفت فاعل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. درویش معلوم است، درویش نیست. درباره این نقطه مولانا توضیحات بیشتری میدهد. درویشی که به مقام فقر ذاتی میرسد در واقع به مرتبه فنا رسیده است، نیست شده است. به همین دلیل است که مولانا بلافاصله برای ما توضیح میدهد که هست از روی بقای ذات او، درسته، اما نیست گشت وصف او در وصف خو. مولانا به ما میخواد توضیح بده که در اینجا این درویشی ذاتی که او از او سخن میگوید از چه نوع است. بنابراین از ظاهر کلام مولانا برمی‌آید و به توصیه که بعداً هم عرض خواهم کرد در همین نوبت، این از مهمترین ارکان انسان‌شناسی عارفان است که انسان در عالی‌ترین مراتب خود درمی‌آید که درویش است و درویش معدوم است. درویش کمال درویشی یا فرد تجربه فناست. عارف درمی‌آید که به ذات خود فقیر است، هیچ است. این تجربه که گاهی وقتا از او به تجربه فنا یاد می شود یکی از مهمترین و دشوارترین مفاهیم در سلوک و نظام فکری عارفان است، مفهوم فنا. فنا در واقع عبارت است از تجربه عارف هنگامی که خیشتن رو در برابر تجلی خداوند در می بازند. بنابراین تجربه فنا نسبت مستقیم دارد با تجربه خداوند، با تجلی خداوند. وقتی که خورشید خداوند تابیدن میگیرد، عارف نور کم فروغ خود رو در باخته میبیند، خود رو در برابر شعشعه حضور خداوند محو میبیند و این در واقع تجربه فنا نزد عارف است. بگذارید که در این نوبت درباره این مفهوم پیچیده و مهم عرفانی تأمل بیشتری کنیم. من البته درباره پاره‌ای از دشواری‌های بسیار فنی مفهوم فنا صرف نظر می‌کنم، اما تلاشم این است که حداقل شما با امهات رأی عارفان ما درباره این مفهوم مهم و کلیدی و به هر حال امهاتش رو در اینجا مورد بحث قرار بدیم. از ابن عربی شیخ اکبر بنیانگذار مکتب وحدت وجود در میان مسلمانان نقل شده است که در پاره از آثار خود نوشته است خداوند در این عالم به دو گونه تجلی می کند. برای فراموش نکنیم رشته بحث رو از دست ندیم. مفهوم درویشی و درویشی ذاتی ما رو به بحث تجربه فنا کشاند و به توضیحی که عرض کردم فنا ملازم با تجلی خداوند است. یعنی وقتی که خورشید خداوند تابیدن می گیرد در وجود عارف تجربه دست می دهد که از او به تجربه فنا یاد می کند. برابر این تجربه عارف از مقوله فنا مرتبط است با تجربه او از خداوند، تجلی خداوند و روح و وجود او. ابن عربی به ما میگوید که خداوند در این عالم به دو نوع میتواند تجلی کند. یکی تجلی ذات است، یکی تجلی صفات است. مثل این میمونه که فرض کنید که شما یه وقتی با یک کسی دوست میشوید و اون فرد در مناسبات دوستانهی که با تو برقرار میکند برای مثال دانش خود رو بر تو آشکار میکند. تو صفتی از صفات اون فرد رو میبینی. حالا یا از وسعت دانش او لذت میبری یا هیچ فرد آدم کم دانش کم مایهی بوده است از این من. درسته؟ در اینجا تو با تجربه از صفات او آشنا میشوید. اما گاهی وقت است که وقتی که عمق محرمیتی میان تو و طرف مقابل رخ میدهد در یک جای یک بار فرد پرده از ذات خود برمیگیرد، حقیقت وجود خود رو بر تو آشکار میکند. این موقع متفاوتی از تجربه است. در واقع ابن عربی به ما میگوید که مناسبات ما با خداوند هم از همین است. گاهی مواقع خداوند پاره از صفات خود رو بر ما آشکار میکند، گاهی مواقع خداوند ذات خود رو بر جان آدمیان آشکار میکنه. البته ابن عربی تقسیم بندی هایی داره درباره اینکه تجلیات ذات خداوند در چه نوع انبیه که خداوند تجلیات ذاتی او گاهی وقتا تجلی ربوبیت هست، گاهی تجلی الوهیت هست، تمایز میان تجلی ربوبیت و الوهیت داره و تجلی صفات خداوند رو هم بر نوع تجلیات جمالیه و جلالیه بودن. حالا من با این دقایق کار ندارم، این از نکات بسیار مهم و قامز در سنت عرفانی ما بوده است که باید در جای خودش بحث بشه. من بحث رو در شعاع مولانا مطرح میکنم. عارفان ما تمام تقریبا متفق القولند اگر خداوند به ذات خود بر آدمی تجلی کند از آدمی چیزی باقی نخواهد ماند. ظرفیت وجودی ما برای کشف و تجربه اون ذات قاصر است، کمی است. برابر این خداوند عمدتاً مگر به استثناءات، در استثناءاتی همیشه به صفات خود بر عارف تجلی میکنه، یا تجلیات جمالی دارد یا تجلیات جلالی، یعنی یا به صفات از اون حیث که موجود زیبایی بر آدمیان تجلی میکنه و از گاهی از اون حس که موجود عظیم و پرهیبتیش و روح آدمی متبادر می شود. هر وقت که خداوند به صفات ذاتی خود بر روح سالک تجلی کند، سالک ذات او فنا می شود، به این میگه فنای ذات. و هر وقت که خداوند به صفات خود بر روح سالک تجلی کند، اگر ذات سالک بر جای بماند، صفات سالک مندک می شود، به این میگیم فنای صفات. بنابراین به تناسب تجلی خداوند، تجلیات ذاتی او و تجلیات صفاتی او، عارف دو نوع تجربه فنا می آزماید، فنای ذات و فنای صفات. مثل این میمونه که مولانا برای ما داستانی نقل می کنه. میگه که یه وقتی یه روستایی بود، کشاورزی بود که یه گاوی داشت، این گاویشو خیلی دوست داشت. شبا که میشد میرفت در این طویله و این گاویشو نوازش میکرد، دست به پشتش میمالید و خوش بود با این گاوی خودش. از قضای روز ما وقتی شب هنگام شیری در میرسد و اون گاو رو میخوره و جای شیر مینشینه، اون روستایی از همه جا بیخبر به قرار همیشه وارد اون طویله میشه، آخر میشه و به گمان این که در اینجا گاو خودش نهافته کنار این شیر میشینه، شروع میکنه شیر رو نوازش کردن و دست به پشت او کشیدن و خاروندن و غیره. اون شیر که این جسارت رو از این روستایی میبینه میگوید که با خودش میگه که این چنین گستاخ زان میخاردم کاندر این شب گاو میپنداردم. فکر میکنه من گاوم، اما اگر یک چراغ روشن میکردن زهرش میرم، یعنی لازم نبود که من بخورم اینش، همین که منو میدید قالب توهی میکرد. در بسیاری از مواقع خداوند ذات خود رو پنهان میکنه و عارف در واقع دست به پشت خداوند میکشد بدون اینکه بداند دست به پشت چه موجودی میکشد. گفت از تبسم های شیر ایمن نباش. شیر وقتی داره میخنده دندوناشو نشون میده حواستو جمع کن، فکر نکن داره بروب لبخند میزنه، ممکن داره دندون نشون میده که تو رو بدرد. در واقع مولانا میگوید که اگر خداوند به صفت شیر بودن خود و روح سالک تجلی کند، یا حتی به روح سالک حجوم آورد و او رو بخورد و در خود بر از آن خود بکند، چیزی از او نمیمونه، اینش فنای زاد. اما در بسیاری از موارد اون شیر اون آهو رو نمیخوره، فقط هیبت خود رو بر آهو متجلی میکنه. گفت ای رفیقان، مولانا در یکی از اشعارش همین تمثیل شیر و آهو رو به کار برد که در نوبت گذشته من اش کردم، گفت پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او رو پوش شد. این آهوی بیچاره داشته آب میخورده، یک بار سر بر میگردونه میبینه شیر دندان آخته در کمین او نشسته است. همین که این شیر رو میبینه از آهویت او چیزی باقی نمیماند، از خود میرمه، به تعبیر مولانا مستشتر میشود، هستی او در هستی اون شیر در واقع روپوش میشود، کتمان مکتوم میشود. این میشه سنای صفات. آهو سر جا خودشه اما صفات خودش رو از دست داده است. در میان حکیمان و عارفان مسلمان کسانی معتقد بودند که ذات آدمیان در خداوند فانی است، یعنی گویی بشر یک سره با خداوند یکی می شود، میان ذات آدمی و خداوند تفکیک و تمایزی وجود ندارد. این نظریه متافیزیکی که در واقع فاصله میان خداوند و ماسوی الله رو انکار می کرد بهش می گفتن نظریه وحدت وجود. نظریه وحدت وجود که ابن عربی مهمترین بنیانگذار و مدافع این نظر در فرهنگ اسلامی است، عبارت است از نظریه‌ای که معتقد است که همه این عالم عین خداوند است و خداوند عین این عالم است. توجه می‌کنید؟ یه نوع پنتئیزم است، نوعی همه خدا انگاری است که شما در میان در آیین هندو هم می‌توانید ببینید. در میان هندویان هم چنین تصوری وجود دارد. در واقع تمام مظاهر طبیعت خود خداوندند، رحمان هستند. در فرهنگ اسلامی ابن عربی و پیروان او در واقع چنین رأی داشت. نظریه وحدت وجود که در واقع تمایز میان خداوند و ماسوی الله رو از میان برمی‌دارد، البته برای اهل شریعت و بسیاری از متکلمان و عارفان مسلمان خوشایند نبود. یعنی این نظریه قیامت‌هایی داشت که بر بضاعتی عارفان خوش نمی‌آمد. ولی که منتقد این نظریه بودن. مولانا خودش از جمله کسانی است که این نظر رو بر نمیتافت و خوش نمیداشت. معتقد بودن که خب به این ترتیب در واقع شأن و علوم مرتبت خداوند انکار میشود. در این حال اگر خداوند رو این عالم و عالم رو این خداوند بدانیم، در واقع شرور این عالم رو هم به خداوند نسبت دادیم. و در این حال اگر همه چیز در این عالم خداوند است که به شرایع و ادیان حاجتی نخواهد بود. مخاطباتی میان شیخ علاءالدوله شمنانی عارف بسیار برجسته قرن هفتم هجری که از ارادتمندان مولانا هم بود و یکی از پیروان مکتب ابن عربی یعنی شیخ عبدالرزاق کاشانی در گرفته است. این مخاطبات رو شما در کتاب نفحات الانس جامعی میتوانید ببینید. در اونجا شیخ علاءالدوله انتقاداتی میکند به مکتب ابن عربی و از جمله پرخاشگرانه و آزرده خاطر میگوید که این آخه چه افرادی است؟ اگر کسی گوید فضله شیخ این شیخ است، آیا شیخ را روا باشد؟ اگر کسی بگه فضله این شیخ اکبر ابن عربی این خود شیخ است و این شیخ این فضلشه، شیخ خوشش میاد؟ نه خوشش نمیاد. برای این چطور شما این سخن رو در باب خدا بندید؟ برخواد این بخش مفصلی بوده است و حق این است که مکتب ابن عربی بسی پیچیده تر است. ابن عربی سخنانش، کلماتش بسیار غامض و پیچیده و چند پهلو و مبهم است. مگر بسیار از علاقه معلوم است واقعاً چه میگوید. فرد وقتی برای دوستان این درست کردن، یه وقتی ابن عربی در دوران جوانی خودش به مکه میرمد، مرد بسیار عاشق پیشه ای بود. در اونجای دختر اصفهانی رو میبینه که عاشقش میشه و کتابش حوارق الاشواقش اشعار عاشقانه است که برای اون دختر گفته است. مدت‌ها بعد، سال‌ها بعد که می‌گذرند، ابن عربی ظاهراً می‌بینه که در جامعه شریعت مدارانه اون زمان خوب این اشعار عاشقانه رو برای خانم گفتن خیلی خوب نیست. شروع می‌کنه اون اشعار رو شرح کردن و شرحی بر اون کتاب می‌نویسه و تمام این عبارات رو حمل بر عشق الهی می‌کنه و استادانه این کار رو می‌کنه و انصافاً کتابش توارق الاشواق رو اگه اونجوری که اون گفته بخونید، یکی از بهترین زیباترین رساله‌های عرفانی است. یعنی یک بودی سخن میگفت که هر وقت میخواست سخنش رو بچرخونه میتونست بچرخونه و برحال بنابراین در بسیاری از مواقع تشخیص این که واقعا رأی اصلی او چیست کار آسانی نیست و بسیاری از پیروان او تلاش کردن که پاره از دشواری های مکتب او رو بپیرانند. از حدود قرن هشتم به این طرف مکتب ابن عربی در جهان اسلام از جمله در میان ما ایرانیان سیطره تام و تمام میداد و تمام ادبیات عرفانی را تحت شعاع خودش قرار داد. حتی مولانا بر وفق مشرب ابن عربی خوانده میشد و این اتفاق همونطوری که در نوبت گذشتم عرض کردم بعدا میخلصان بود که به ما آموخت که این نحوه خواندن مولانا بر وفق مشرب ابن عربی خطاست. مولانا قائل به وحدت وجود نبود. به توضیحی که عرض میکنم، مولانا قائل به وحدت شهود بود، یعنی قائل به فنای ذات نبود، قائل به فنای صفات بود و این نکته است که در این ابیات هم مولانا به ما میگوید. در واقع از نظر مولانا اون چی که فناست و در این ابیات هم از او یاد میکند، گاهی وقتا از او به غرقاب تعبیر میکند، عبارت است از حالی که سالک رو از خودی خویشتن، از خودی خود و از مجموعه تعلقات حسی منقطع میکنه. به چشم خود میبیند که در این عالم جز خداوند نیست. این تجربه که عارف جز خدا نمیبیند و وقتی شهود مینامه، فرق است بین این ادعا که در عالم جز خدا نیست و این تجربه که عارف در عالم جز خدا نمیبیند. وحدت شهود یک تجربه است که گوهر عرفان است. عارف کسی است که وقتی به عالم نظر میکند جز خدا نمیبیند. گفت به دریا بنگرم، دریا که بینم، به صحرا بنگرم، صحرا که بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا که بینم. این وحدت شهود است. این غیر از وحدت وجود است که عارف میگوید در جهان جز خدا نیست. کسی میتواند عارف باشد، یعنی واجد تجربه وحدت شهود باشد، یعنی در عالم جز خدا نبیند اما نظری وحدت وجود رو نپذیرد، یعنی معتقد باشه که در عالم غیر از خدا موجودات دیگری هم وجود دارند. از نظر مولانا وحدت شهود یعنی جز خدا در این عالم ندیدن اوج توحید است. مولانا خودش در مثنوی در دفتر اول به ما میگوید، میگوید که چیز تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خواب و خاکی داشتن. چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. گر همین خواهی که به فوزی چروز، هستیه همچون شب خود را بسوز. هستیت در پشت آن هستی نواز، همتونست در کیمیا اندر گداز. در من و ما سخت کردستی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. مادام که تو خود رو در مقابل خدا میبینی از حقیقت عرفان غافلی. عارف کسیست که در عالم جز خدا نمیبیند. بنابراین ببینید وحدت شهود به معنای کسیست که عارفیست که خود رو، صفات خود رو در برابر تجلی صفات خداوند درباخته است، اما به این معنا نیست که ذات خود رو عین خداوند بپندارد. ترجمه میکنید ذات خود رو در ذات خداوند ثانی بپندارد. در واقع مکاتبی که مولانا در این ابیات به ما میگوید همینه، ناظر به وحدت شهود است و مولانا به صراحت به ما میگوید که وحدت شهود رو با وحدت وجود خلط نکنید. گفت مثال زد، گفت این درویش که میگیم نیست چجوری هست از روی بقای ذات او. درویش که خودش هست، بنابراین ذات او فنا نشده است، اما نیست گشت وصف او در وصف او، صفت او در صفت خداوند حل شده است. مولانا برای اینکه مثال رو به ذهن ما نزدیک بکنند تمثیل های میزند. مثال شمع، گفت چون زبان شمع پیش آفتاب نیست باشد، فرش باشد در حساب، مثل خورشید که در روز میتابد و شعله شمع. شعله شمع به چشم نمیاد، نور شمع در برابر صفت نورانیت خورشید محو است، اما خودش هم به جایی نرفته. میخواد ببینید شعله همچنان وجود داره یا نه، یه پنبه بیارید جلو، پنبه رو خواهد سوزاند. گفت حرف داشت ذات او، تا او اگر برنهی پنبه بسوزد آن سرد، نیست باشد روشنی نتر تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. فنایی که مولانا در اینجا سخن میگوید و بخش که درویش هست، فنای صفات است. باز مثال دیگری مولانا میزند، میگوید که در دوست من شهر یک اوقی خل، چون درم گندی و در بگشت حل، نیست باشد طعم خل چون میکشی، هر اوقی فزون چون برکشی. مثل این که شما توی خمر بزرگ اصل یه ذره یه سر سوزن بستن که یه مشخال شما سرکه بریزید بکشیدش، همچنان شیرین مزدش رو نخواهید، طعم تلخ طعم گزنده سرکه در این شیرینی اصل محوش. اما اگه شما اصل رو وزنش کنید ببینید بنزه یه مشخال وزنش اصوده شده، برای سرکه جای نرم، به سرکه در اونجاست. پیش شیری آخوبی بیخوش شد، هستیش در هسته او رو پوش شد. این هم مثال دیگریش که عرض کرده. مولانا در جاهای دیگر هم مثالهای دیگری میزنه، تمثیل آهنی که شما در آتش گداخته پرسش میدید و این رفته رفته آهن در واقع سرخ میشود، صفت آتش رو پیدا میکند، یا قطره ای که به دریا میپیوندد، وقتی که به دریا میپیوندد صفت قطرگی او محو شده است، اما قطره که جای نرفته، بالاخره اون هستی او در اون دریا بازیافتنی است. بنابراین عارف در مواجهه با تجلیات جمالیه و جلالیه خداوند در واقع خود رو محو میبیند، تجلی از عدم میکند. این خود رو در باختن همون چیزیست که گاهی وقتا عارفان ما از او به مرگ اختیاری، مرگی پیش از مرگ یاد میکنند. درویش مرده است، عدم یافته است، معلوم است و همین یعنی مرگ اختیاری یافته است. رو ببینید ای خواجه قبل از مردنت، تا نباشد رحمت جان کندنت، آنچنان مرگی که در نوری بود، نه چنان مرگی که در گوری بود. این صفت درویش است. بنابراین درویش معدوم است، کسی است که هستی خود رو در داخته است. درک مفهوم فنا کامل نخواهد بود مگر اینکه ما درک درستی از نظریه عارفان در باب مفهوم عدم داشته باشیم. عدم شناسی بخش مهمی از تجربه عارف و معرفت عرفانی است. برای اینکه غایت سلوک سالک این است که به عدم بپیوند، درویش به مقام فنا برسد، یعنی معدوم بشود. نظام مهم است که رأی عارفان رو در باب عدم بدانیم و بشناسیم. عدم چیست؟ برای اینکه رأی مولانا به طور خاص و عارفان به طور عام رو در باب عدم دریابیم، خوب است که عدم شناسی عارفانه رو با تاریخ های دیگری از نظریات عدم شناسانه مقابل قرار بدیم. شما ملاحظه کنید دو مکتبن در این عالم که نسبت به عدم حساسیت ویژه می‌ورزند. یکی از این مکاتب نایلیزم هست، نیهیلیسم عدم‌گرایی است، و دیگری میستیسیزم است، عرفان است. در این دو مکتب، یعنی در مکتب نیهیلیسم و در مکتب عرفان، عدم محوریت دارد، عدم نقش مهمی ایفا می‌کند، عدم شناسی مهم است. بنابراین دو طایفه در این عالم هم که تجربه بسیار عمیقی از پدیده عدم در این عالم دارن، یکی فرد نیهیلیست است و دیگری عارف. بنابراین برای اینکه درک عارف از عدم روشن‌تر بشود، خوب است که ببینیم که درک یک نیهیلیست، یک عدمگرا از مقوله عدم چیست و در تقابل این دو دیدگاه مفهوم عدم نزد مولانا رو دریافت. در تحلیل ما ایرانیان احتمالاً برجسته ترین حکیم عدم شناس خیام است. خیام برجسته ترین کسی است که در ژرفای عدم کاویده است و در چشم عدم چشم دوخته است. عدم در این عالم رو در دو جا میتوان تجلیاتش رو باز یافت. یکی در عالم است، در ساختار عالم است، یکی در وجود آدم است، در این دو تا. و خیام در هر دو جا عدم کاوی بسیار حکیمانه و ژرفی کرده است. شما ببینید خیام به ما میگوید که دنیا که در او ثبات کم میبینم، در هر نفسش هزار غم میبینم، چون کهنه رباطی که از هر طرفش راهی به بیابان عدم میبینم. وقتی که به این عالم نظر میکند، این حکیم جهان رو به مشابه کاروانسرا میبینه که یک درش به عدم است، اون در دیگرش هم به عدم خلق میشود. آن رفت که بهرام در او جا گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که بود میگرفتی همه عمر، دیدی که چه رونه بود بهرام گرفت. این دنیا بی‌بقاست، فانی شونده است. ناپایداری این عالم یکی از مهمترین تجلیات عدم است در زندگی ما. ساقی گل و سبز بس طربناک شده است، دریا که هفته دیگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است. این جهان این گونه است. چشم گردونی بهار خزان می شود. جهان رفتنی است. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت به جهان گذران ما را بس. این حکمت است در این عالم. آنان که کهن شدند و اینها که نوند، هر یک به مراد خویش لختی بدوند. و این شغل جهان به کس نماند جاوید، رفتند روید دیگر آیند و روند. این جهان نمیماند، آمده است برای رفتن. این تجلی عدم است در این عالم. همین خیام وقتی که به وجود ما انسانها هم نظر میکند، ما رو به صفت عدم میبیند. رفتنی بودن ما، مرد تجلی ما انسانها به چشم این حکیم خوش مینشیند. گفت چون عبد به نوروز رخ لال بشست، برخیز و به جام باده کن از درست. که این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد روست. امروز هستی مثل این گل و گیاه، فردا پژمرده خواهی شد و پراکنده خواهی شد. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. وان مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. در حال خودم نظر میکنم، دیروز که بچه نوجوانی بودم، در کوچه و باغ میگشتم، بازی میکردم، یه مرتبه دیدم گرفتار زندگی شدم و تا به خودم آمدن دیدم که هنگام وداع است. کاروان رحل رحیل، بانگ رحیل میزنه. در کارگه کوزگری رفتم دوش، دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. همه رفتن، هیچ کسی باقی نماند. حکیمی مثل خیام میگه به احوال خودم نظر میکنم، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را برسید، از خاک برآمدیم برباد شدیم. ترجمه میکنیم این حکیم که وقتی به هر جلوه از جلوه های این عالم نظر میکند، این وجه عدمات های او رو میبیند، حکیم است. یعنی کشف چهره عمیقی از این عالم رو کرده. عدم یکی از مهمترین وجوه زندگی ما، تجربه ما در این عالم است. عدم شناسی جزء لاینفک وجود شناسی. و شما تمام این نکات رو در فرهنگ و ادبیات دینی عرفانی ما خیلی دینی. برای مثال برای شما عرض میکنم، خود مولانا به ما میگوید، میگوید جمعه دانسته که این هستی فخر است. وقتی که من به این عالم نظر میکنم جهان رو میان تویی میبینم، فخر یعنی با میان تویی. فقط این نیست، وقتی که به عالم انسانی هم نظر میکنم مولانا حدیده مرد رو میبیند، میبیند در این عالم هیچ چیزی یقینی تر از مرد نیست. ما آدمیان به گویی زیست میکنیم که گویی هیچ چیز در این عالم مشکوک تر از مرد نیست. تاجم کنیم مولانا قضل دلنگیزی داره، در اونجا به ما میگه که ببینید این حدیده مرد که اینقدر شایع و رایج در میان ما آدمیان است، چجوری ما ازش غافلیم؟ تمام کاری که مولانا میخواد ما بکنیم، یا یادتون نره این حقیقت رو فراموش نکنید، اگر جاماس و لقمانی وگر تو ماه کنعانی وگر زشتی و زیبایی به وقت مرد درمانی، اگر سلطان و دربانی و یا باداد و احسانی وگر با جان و بی جانی به وقت مرد درمانی، اگر تو آسیابانی وگر با باغ و بستانی به دانایی تو لقمانی به وقت مرد درمانی، اگر تو شاه کرمانی وگر میر خراسانی وگر خان بدخشانی به وقت مرد درمانی، اگر رند خراباتی وگر پیر مناجاتی وگر صاحب کراماتی به وقت مرد درمانی. فرق نمی کنه هر کی هستی، در هر مرتبه هستی، یادت نره یه آستانه‌ای هست که همه باید سر فرود آوریم و آماده او باشیم. اگر شاهی و گر میری یقین دانم که میمیری، اگر برنا و گر پیری به وقت مرد درمانی، اگر مستی و محمودی وگر از معصیت دوری وگر شبلی و منصوبی به وقت مرد درمانی، قبای نخ همی پوشی شراب سرخ همی نوشی اجل کرده فراموشی به وقت مرد درمانی. ترجمه میکنید این حقیقت ساده که ما فراموش میکنیم مولانا به ما یادآوری میکنند و این حکیمیست وقتی که به وجود آدمی نظر می کند این چیزه در چشم او آشکارتر و بارشتر از هر چیز دیگر می نشیند. برابر این در حساسیت نسبت به عدم و تصدیق فناپذیری عالم و مرگپذیری آدم تفاوت میان یک حکیم نهلیست و یک حکیم عارف نیست. هر دو این چهره و جلوی عدم رو می بینند. تفاوت در جای دیگری بارش می شود. عدم شناسی فرد عدمگرا و عدم شناسی عارف از جای دیگری تمایزشون آشکار می شود. از منظر یک حکیم مهری عدم عبارت است از تاریکی محض، محض تاریکی، نیستی، محض نیستی. عدم تهدید هستی ماست، نقطه پایان است. هستی ما یه جزیره کوچکی است که در اقیانوسی از عدم احاطه شده است، کهنه رباطی است که از هر طرفش راهی به بیابان عدم می‌بینم و این عدم یعنی نیستی مطلق. دقیقا به همین دلیل است که حکیم نیهیلیست، حکیم مثل خیام، وقتی که با سویه های عدم آمیز این جهان آشنا می‌شود این تجربه را عمیقا تجربه سودناک و دردانگیز می‌یابد. وقتی که به جهان نظر می‌کند و می‌بیند که این جهان برای او نمی‌ماند، محبوب‌های خود را باید بگذارد و برود. وقتی که به وجود خود نظر می‌کند می‌بیند که این کوزه‌گر برف چنین جام لطیف می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش، دچار اندوه می‌شود، غصه می‌خورد، سرشت هستی برای او سودناک می‌نماید و دقیقا به علت درک سودناکی که از حقیقت هستی پیدا می کند برای این درد درمان ناپذیر چاره باید بیندیشه، تحمل این بار برای او دشوار است. به همین دلیل است که حکیم مثل خیام خوشباش می شود. فلسفه خوشباشی خیامی مطلقا اثر لاابالیگری و قفلت نیست، مطلقا اثر درک عمیق و ژرفیست که این حکیم از ساختار این عالم و وجود و هستی ما در این عالم یافته است. گفت خیام، اگر از باد مستی خوش باش، گر با صنمی دمی نشستی خوش باش. پایان همه عمر جهان نیستی است، پندار که نیستی، چه هستی خوش باش. و این خوش باشی ناشی از درک عمیقی است که این حکیم از سرشت سودناک هستی یافته است، از تجربه عمیقی است از عدم در این عالم یافته است. و این درد چندان دردانگیز است که تاب نمی آورد، باید درمانی بکنه، یه دردیش جانکار. چون این درد و درمان براش نمی بینه، لذا به خوشباشی رو می آورد. شما ببینید می گوید که من بیمه ناب زیستن نتوانم، بیباده کشید بارتن نتوانم. این وضع من است. من اگر به این خوشباشی ها رو نیاورم، این بار هستی چندان سنگین است بر گرده وجود من که تاب آوردنی نیست. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. این خوشباشی در واقع محصول اون درک و آگاهی عمیقا سودناکی است که حکیم پیدا میکنه. در اینجاست که تفاوت یک حکیمی مثل مولانا و خیام آشکار میشه. مولانا به ما میگوید که من حال این افراد رو به نیکی درک میکنم. این افراد پرده های قفلت رو دریدند و این دردی که میکشند و میمزن ناشی از حکمت اونهاست، ناشی از تجربه هوشیاری است که آموختند، حقیقتی رو در این عالم کشف کردند. اما البته برای درمان این درد راه نادرستی در پیش گرفتند. گفت تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. درسته، یه حقیقتی در کار است. جمله دانسته که این هستی فخر، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است، می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. وقتی تو حقیقتی در این عالم کشف می کنی، پرده های قفلت از پیش تو کنار می رود، هستی برای تو بسیار دردانگیز است، بار دشواری است. هر روز زیستن در واقع یک مجاهدت دشوار و مشقتباری است که تو باید بر خود هموار کنی. خب نمیتونی باید از خودی به بی خودی بگذری. ما دو جور خودمون رو به قفلت میرسانیم، یکی به مستی است به قول مولانا، یکی هم به شغل است. خودمون رو بیزی میکنیم، مشغول کاری میکنیم که ذهنمون منصرف بشود. هر دوش از نظر مولانا سپر کردن پرده قفلت است. مولانا معتقد است که عدم شناسی حکیم نهلیست در دو موضع دچار خطا شده است. نقطه اول که در واقع ریشه‌اش رو باید به توضیح که عرض خواهم کرد، در کج‌فهمی دومی که عرض می‌کنم بیابیم، یکی این است که اول این توصیه که درمانی که حکیم نهلیست توصیه می‌کند، حکیم خیامی توصیه می‌کند، این قابل اجرا نیست، مؤثر نیست، فایده نداره. امتحانش بکنید. از هر جای بالاخره این آگاهی سوگنار اگر حاصل شده است، این سر از آب بیرون میاره، تو رو به حال خود رها نمی کنی. چرا؟ علتش خیلی روشنه. مولانا به ما میگوید که این آگاهی، آگاهی است که تو از حقیقت وجود خود یافته ای. تو که از حقیقت وجود خود نمی توانی بگریزی. اگر دشمن تو، خصم تو یه موجود بیرونی بود، تو ازش فرار کنی فرار کردی. اما اگر دشمن تو سایه توی، دشمن تو خود توی، تو هر جا که بگریزی خودت رو با خودت میبری. گفت این افراد چی میکنن؟ میگوین میگریزم تا رگم جنبان بودن، تا جون در بدن دارم فرار میکنن. مولانا میگوید اما کی گریز از خیشتن آسان بودن؟ آدم که از خودش نمیتوانه فرار کنه، آن که از خیلی بود او را فرار، چون از او ببری گیرد او قرار. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. من که دارم از خودم میگریزم، باید آخر عمرم بگریزم، باید فایده نداره هر جا که من برم او هم با خود من است. نه به هند است آمن و نه در خوتن، آن که خصم او سایه خیشتن. کسی که سایش دشمنشه هر جا بره، خب سایه او هم با او خواهد آمد. اما بالاتر از این، مولانا معتقد است که ریشه این کج‌فهمی در جای دیگری است. با اون این هستش که حکیم نهلیست در واقع ماهیت عدم رو در این عالم به درستی کشف نکرده است. عدم تاریکی محض یا محض نیستی نیست. تجربه عارف مثل مولانا این است که عدم تراکم نور است، عدم وجود متراکم مطلق است. شما ببینید ما در دو وضعیت هست که هیچی نمیبینیم، جلو چشممون تاریک میشه. یکی اینکه شما وارد اتاق بشید نوری نیست، تاریکی محض، خب شما چی نمیبینید؟ تاریک است، درسته؟ ما نوع دیگری از تجربه تاریکی هم داریم که شما وارد اتاق بشید از فرق و شدت نور هیچ رو نمیتونید ببینید. تازه دو نوع تاریکی داریم، یه تاریکی که ناشی از نبود نور است، یه تاریکی داریم ناشی از شدت نور، تراکم نور. تازه میکنیم مولانا میگوید که اون عدمی که ما تجربه میکنیم از این نوع دوم است، تراکم وجود است، تراکم نور است که ما در قالب تاریکی تجربه میکنیم. این رو عارفان ما بهش میگن نور سیاه، گاهی وقتا بهش میگن حجاب نور. توجه میکنیم گفت تعبیریست که در پاره از ادعیه هم آمده از حجاب نور، یعنی حجابهایی که از جنس نور هست. مولانا در جاهای دیگری هم از معتقد است که شما وقتی که این حجابهای ظاهر رو در بینوردید، تازه نوبت حجابهای نور میرسد، این نور چشم شما را از دیدن خداوند باز می‌دارد. مولانا به ما میگوید که اون چه که ما عدم مینامیم نیستی نیست، هست واقعیست، بنیان هستیست، منطقه ها شکل نیستی به او دادن، هست نیست ماست. و برای اون چه که شما وجود میپندارید، این جهانی که محسوس و موجود میپندارید به واقع به حقیقت نیست، گرچه نیست مینامید، نیست هست ماست. درجه میکنید گفت نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم، بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمود از غبار. خداوند نقل باژگونه ورزیده است. این دریا رو شما میبینید با کف پوشونده، ما فکر کنید کف وجود داره، در صورت که وجود اصلی مال اون چیزی که نمیبینید، یعنی دریاییست که زیر کف است. یا شما دیدید این گردبادی که خاک و خاشاک رو میگرداند و غبار انگیزی میکنند، ما فکر میکنیم که این غباران که این شکل رو پیدا کرده، در واقع اون عامل اصلی اون باد پنهان است که این غبار رو میگرداند، اون محرک اول اون چیزیست که به چشم ما میآید. به همین دلیل است که مولانا برخلاف حکیم مثل خیام عدم رو تهدید نمیبیند، عدم رو پناه میبیند، عدم رو جای مبارک می‌بیند، برای اینکه عدم سرچشمه وجود است، عدم تراکم نور است. گفت این عدم خود چه مبارک جایی است، مولانا می‌گوید این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است، همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است، از عدمها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان. مولانا میگوید که این وجود ما جای دخلشون عدم است، جای دخل است این عدم، از وی مرن، جای خرج است این وجود بیش و کم، اون سرچشمه اصلی آن سریست. به همین دلیل است که عارف عاشق عدم است، عاشق دلباختی عدم است، چون از نظر او عدم نور مطلق است، مطلق هستی است. و در واقع از نظر عارف عدم همین خداوند است، عدم درک و تجربه حضور خداوند است. و از همین روز که عاشق عارف مست و عاشق عدم می شود. گفت بر عدم باشم، مولانا می گوید بر عدم باشم نه بر معشوق مست، زان که معشوق عدم واقعی تر است، معشوق عدم خداوند است. مولانا در مثنوی داستان شیرینی داره که در واقع همین عدم خسنی